بله، السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. از یک شب سرد پاییزی در تهران، تهرانی مهالود و سرد، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانی که تصویر ما رو میبینید و صدای ما رو میشنوید. و امشب که بابت گرامی داشته یاد و خاطره شهید حسن رجایی‌فر دور هم جمع شدیم و توفیق داریم که این مراسم رو برگزار کنیم در 40مین روزی که ایشون تدفین شد و بعد از 53 ماه که پیکر مطهر ایشون در منطقه خانتومان در جنوب حلب جا مانده بود در اون نبرد سهمگین، پیکر ایشون و تعداد دیگه از دوستانشون از پستان شهید پرور مازندران در جنوب حلب در شهر خانتومان به شهادت رسیده بودند. با گذشت بیش از 53 ماه بالاخره پیکر مطهر این شهیدان تعدادشون رجعت کرد و 40 روز قبل که مراسم تدفین این شهدا بود، ما امروز در 40مین روز تدفین این شهید عزیز توفیق داریم که گرد هم بیاییم و یاد و خاطره شهدا و خود این شخصیت های عظیم رو گرامی بداریم. شهید حسن رجایی‌فر، انسان آزاده‌ای که در 40مین سال عمر شریفش، 40 سال، 41 سال از عمرشون میگذشت که به شهادت رسیدند. خب ایشون از دلیر مردان شهرستان بابل و مناطق اطراف بابل در مازندران عزیز بودند و خب ما امروز قرار بود که در روستای کامیکلا در نزدیکی بابل یادواره ایشون رو حضوری برگزار کنیم. از چند هفته قبل برنامه ریزی شده بود که من توفیق مشرف شدن به محضر خانواده این شهید عزیز رو داشته باشم و در اونجا مراسم رو به صورت حضوری و با حضور مردم شریف اون منطقه برگزار کنیم. اما به دلیل این محدودیت هایی که شیوع کرونا ایجاد کرده و برنامه قرنطینه 1-2 هفته‌ای که ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده در تهران و شهرستان ها، طبیعتا این برنامه هم امکان برگزاری حضوری نداشت. ما برای گرامی داشته یاد شهدای خانتومان به ویژه شهید حسن رجایی‌فر مقرر شد که در واقع برنامه رو به صورت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی برگزار کنیم تا اگر انشاءالله خدا فرصتی داد، توفیقی داد که به ویژه بعد از این شرایط کرونا بتونیم حضوری مراسم گرامی داشت و بزرگ داشت این شهید عزیز رو در دارالقرآنی که خود ایشون در اون منطقه کامیکلا ساخته و درخواست کرده که همون جا هم پیکر مطهر ایشون رو به خاک بسپارن و مراسم تدفینشون در همون دارالقرآنی که خود ایشون ساخته بود در اون منطقه دفن شده و مزار مبارکشون اونجاست. خدا توفیق بده که انشالله بعد از این فضای محدودیت های کرونایی انشالله بتونیم حضوری در خود محل و در همون منطقه انشالله مراسم رو برگزار کنیم. شهادت ایشون در اردیبهشت 1395 بود و تحقیق و تفحص و پیدا شدن پیکر مطهر ایشون و تعداد دیگه از شهدای خانتومان در آبان امسال محقق شد و آبان امسال پیکر ایشون و تعداد دیگه از اون شهدا که عمدتاً هم اهل مازندران بودن برگشت. البته هنوز بعضی از این شهدا پیکرشون برنگشته، مثل شهید کابولی و عزیزانی از این دست. ولی به هر جهت ما امروز در این فضای سرد در آذر 1399 توفیق داریم که یاد و خاطره شهید حسن رجایی فر رو گرامی بداریم. پدر و مادر گرامی ایشون، همسر مکرمه ایشون، پسران ایشون و دختر ایشون، مجموعه خانواده‌ای که یک خانواده شهید پرور که انسان بزرگی رو تقدیم اسلام کردن، تقدیم جامعه بشری کردن و درسایی که برای ما داره زندگی این شهدا، بهانه ایست که ما دور هم جمع شدیم تا این گرامی داشت رو برای خودمون تبدیل به یک فرصت ویژه کنیم و درس بگیریم. یکی دیگه از این شهدا شهید رادمهر که اهل ساری هستند و من توفیق داشتم چند هفته پیش برای مراسم هفتم تدفینشون مشرف شدم به ساری، اونجا عرض کردم که گیاه شناس ها و گل شناس ها در زیست شناسی گیاهی و زیست شناسی گونه‌های گیاهی از دانشگاه‌های مختلف همیشه میرن در بیابون‌ها می‌گردن، جاهایی که انواع گل‌های خوب هست رو و انواع گل‌ها هست رو، گل‌ها رو نمونه برداری می‌کنن و اون‌ها رو عکساشون رو می‌گیرن، فیلمشون رو می‌گیرن، مطالب اون گل‌ها رو می‌نویسن، ویژگی‌های اون گل‌ها رو و خواصشون و ابعاد گوناگون بوی اون گلها، عطر اون گلها، خواص دارویی اون گلها، چگونگی تکثیر اون گلها، اثرات محیطی اون گلها، اینها رو ثبت و ضبط میکنن، مینویسن، اینا میاد در کتابهایی و بعد دانشجوهای میرن سر یک کلاسایی میشینن و درس گیاهشناسی میخونن که اونجا اشاره کردم که یه موقعی از دانشگاه تهران چند تا از استادا با چند تا از دانشجوهاشون راه افتادن در سراسر ایران به مدت بیش از 20 سال، وجب به وجب ایران رو گشتند و همه گلها، همه رویدنی ها در سراسر ایران رو عکس گرفتن، مطالبشون رو یادداشت کردند، ویژگی های این گلها رو یادداشت کردند، نمونه برداری کردند و مجموعه کتابی نوشته شد که 30 سال پیش که من این رو دیدم، این کتاب رو در دانشگاه تهران، بیش از 30 سال، 35 سال پیش، که اسمش کتاب گل ایرانه و حدود تقریبا اون موقع 8 جلد بود، یا اگر اشتباه نکنم 8 جلد 9 جلد بود، یک حجم عظیمی کتاب که همه هم صفحاتش برگ برگ، همه عکسای رنگی انواع گلهای گوناگون که دانشجوهای زیست شناسی گیاهی و گیاهشناسان همه استناد میکنن به اون کتاب. نمیدونم، شاید بعد از گذشت این 30 سال، 35 سالی که، چون من این کتاب رو فکر میکنم 65 و 66 دیدم، شاید تا الان جلدهای دیگه هم بهش اضافه شده و استادان و دانشجویان دیگری اون مسیر رو ادامه دادن. اما بالاخره یه سرزمین بزرگی به نام ایران که 2/3 اتحادیه اروپا و کشورهای اتحادیه اروپا وسعت داره، یعنی ایران به تنهایی 2/3 کشورهای اتحادیه اروپا وسعت داره، حالا یک همچین سرزمین عظیمی پر از گل و گیاهه، از مناطق جنگلیش در مازندران و گیلان گرفته تا مناطق کویریش در یزد و سمنان و کرمان و مناطق دیگه، از سواحل جنوب خلیج فارس گرفته تا مرزهای شمالی ایران، پر از گل و گیاه، انواع گیاهان متنوع. حالا وقتی یک دانشجوی بخواد بره در دانشگاه بنشینه این گل و گیاه ها رو بخونه و آشنا بشه، یک کسی قبلا باید رفته باشه اینها رو گردآوری کرده باشه و نمونه گیری کرده باشه، معرفی کنه خواصشون رو، ابعادشون رو، شرایط تکثیرشون رو. اونجا یک علمی تولید شده به نام علم گیاهشناسی و کسانی میرن میشینن زیستشناسی گیاهی میخونن و با این چیزا آشنا میشن. رشته های دیگه مثل کشاورزی و غیره هم بعدن از همین استفاده میکنن. در داروسازی، داروسازها برای اینکه از خواص دارویی گیاهان آشنا باشن و بتونن اینها رو استفاده کنن در داروسازی و اثرات داروی این رو کشف کنن، باید باز تکیه کنن به همین مطالعات که انجام شده. این مثال رو زدم درباره شهید رادمر و امروز تکرار میکنم درباره شهید رجایی فر، که اگر گیاهشناس ها زحمت میکشن یا کوله میندازن رو پشتشون، با کوله پشتی راه میافتن تو کوها، بیابون ها، دره ها، مناطق سخت و صعب العبور و یکی یکی گیاه ها رو شناسایی میکنن، عکس میگیرن، مشخصاتشون رو مینویسن تا از اونها نمونه برداری کرده باشن، دستبندی کرده باشن، خواستشون رو مشخص کنن. در علوم انسانی هم استادان علوم انسانی نباید بنشینن انسان ها رو داخل کتاب ها تبیین کنن برای دانشجویان نسل بعد، بلکه باید یک کوله پشتی رودششون بندازن، سراسر سرزمینی مثل ایران رو بگردند، در شهرهای مختلف ایران، در روستاهای مختلف ایران کسانی رو که این ویژگی ها رو داشتن، یعنی ویژگی های تراز انسانی، انسان های خیلی خوبی بودن، امتیازهای بسیار ویژه انسانی داشتن، اینها رو نمونه برداری کنند و این نمونه ها رو کنار هم بچینن، تبیین کنن و از جمع اینها مفهومی در بیارن به نام علوم انسانی. پس مسئله به نام علوم انسانی که الان در دانشگاه های ما تدریس میشه در همه جای دنیا از جمله در ایران، رشته فلسفه، رشته جامعه شناسی، رشته روانشناسی، رشته اقتصاد، رشته علوم سیاسی، رشته علوم ارتباطات، رشته مدیریت، رشته تاریخ، همه این رشته های علوم انسانی رو که شما نگاه کنید، اگر معنی که غربی ها برای این کلمه در نظر گرفتن واقعا مد نظرشون همین بوده باشه، علوم انسانی، خب انسان رو که نمیشه تو کتاب ها شناخت، انسان رو باید، اون انسان واقعی رو باید رفت روی اون محیطی که این تربیت شده، شکل گرفته و اثر اجتماعی ویژه خودش رو گذاشته، این فرد رو اونجا باید مطالعه کرد. از این رو یک راه تولید علم در علوم انسانی، یک راه اصلی، یعنی راهی که غیر از اینم نیست، اینی که ما انسانهایی که در همین سالهای اخیر زنده بودند از نظر مادی در دنیا، چون شهدا که همیشه زندن و نفس میکشیدن، در همین محیط به صورت انسانهای واقعی زندگی میکردن، ما باید این انسانها رو بریم از نزدیک زندگیشون رو مطالعه کنیم، بشناسیم، ویژگیهاشون رو تبیین کنیم، مسیر سیرورت و شدنشون رو، مسیر تغییر و تحولشون رو، مسیر این که چطور زندگیشون رو طی کردن تا رسیدن به یک جایی و الهام بخش دیگران شدن، قهرمان دیگران شدن، این رو ببینیم و بعد این رو تبیین کنیم. حالا اگر این رو نوشتیم در کتاب ها و به نسل بعد ویژگی های اینها رو درس دادیم تا نسل بعد انسان شدن رو و انسانی کردن محیط بشری رو بخواد مشق کنه، از این شهدا یاد بگیره. لذا معتقدم که علوم انسانی امروز یک دلیل ناکارآمدیش، یک دلیل شکست پروژه های علوم انسانی، شکست روانشناسی، شکست جامعه شناسی، شکست فلسفه، شکست علوم سیاسی، شکست علوم اقتصادی، شکست علوم مدیریت و رشته های دیگه، یک دلیل ناکارآمدیشون که نمیتونن مشکلات بشری رو حل کنن اینه که انسان رو نمیشناسن. یعنی صحیح‌تر و دقیق‌تر بخوام بگم، بعید شما یک دانشجوی علوم انسانی پیدا کنید که وقتی ازش بپرسید که میری دانشگاه علوم انسانی بخونی، میری که چیکار کنی، بگه میخوام برم که انسان‌تر بشم. تصور همه اینه که انسان هستند، انسان‌تر هستند، میخوان برن مثلا علوم سیاسی بخونن، سیاستمدار بشن، نمیخوان برن انسان‌تر بشن. علوم اقتصادی بخونن که سازوکار علم معیشت یاد بگیرن، نمیرن که علوم انسانی در گرایش اقتصاد بخونن که انسان تر بشن. میرن فلسفه بخونن که سازوکار معرفت رو یاد بگیرن، نمیرن که انسان تر بشوند. در روانشناسی، در مدیریت، در اکثر رشته‌ها اینجوریه. بالاخره من موهای خودم رو توی دانشگاه‌ها در حوزه‌های گوناگون این مسائل بین دانشجوها سفید کردم و متأسفانه این نقیصه درباره علوم انسانی وجود داره. یک دانشجوی پزشکی میدونه که میخواد بره پزشکی یاد بگیره، درد مردم رو درمان کنه، حالا شاید پس ذهنش این باشه که منابع درآمدی خوبی هم داشته باشه. یک کسی که میره مهندسی میخونه ممکنه که دنبال اینه که اون استعداد و خلاقیتی که در خودش هست در تولید تجهیزات و پدیده‌های عمرانی، پدیده‌های صنعتی و غیره و تکنولوژی رو میخواد بره رقم بزنه، این استعداد رو شکوفا کنه، شاید پس ذهنش این باشه که ضمناً به ثروتی هم برسه، تمکن مالی هم داشته باشه. خب اشکالی براش نیست. اما در علوم انسانی چی؟ اگر بگیم کسی میخواد بره مثلا این رشته علوم انسانی رو بخونه که فقط علوم انسانی خونده باشه که بعد شغلی داشته باشه، بره حقوق بخونه که بعدا بره قاضی و وکیل بشه، بره روانشناسی بخونه که بره یه مطبی بزنه مردم رو اونجا روانکاوی کنه یا از این دست موارد، اما وقتی که میگیم آقا اصلا فلسفه علوم انسانی اینه که انسان بره ببینه که چطور میشه انسان‌تر شد، بعد ببینید اکثر دانشجوی علوم انسانی یا اکثر استادان علوم انسانی چنین تلقی از علوم انسانی ندارند، نتیجهش این شده که علوم انسانی روز به روز بی‌اعتبارتر و آحاد جامعه نسبت به علوم انسانی و افراد علوم انسانی بی‌اعتمادترند. فکر نمی‌کنن میتونه مشکل رو حل کنه. الان مشکل اقتصادی بشر در کره زمین عموماً و در کشور ما خصوصاً، خب همونطوری که میدونید که از مشکلات اصلیش اینه که استادان علوم اقتصادی در جهان نمیدونن این مشکلات عظیم علوم، مشکلات عظیم اقتصادی بشر رو چجوری درمان کنن، چون خود بشر رو نشناختن، میخوان با سازوکارهای مبادله و تجارت و عرضه و تقاضا و جی ام پی و جی دی پی و این کلمه‌ای که شما مدام صبح تا شب در حوزه اقتصاد میشناسید و میشنوید، تورم و نمیدونم رکود و با اینجور چیزا میخوان مشکل معیشت بشر رو حل کنن، غافل از اینکه اون کسی که رفته اقتصاد خونده اول باید مطالعات انسانی رو کامل میکرد، چون بالاخره علوم اقتصادی جزء علوم انسانیه دیگه. لذا طبیعی میدونید که یک سری استاد گیاهشناس کوله پشتی انداخته باشن رو دوششون، کفش کتونی و پوتین پوشیده باشن، سراسر ایران رو گشته باشن تا بتونن گیاه‌های ایران رو در سرزمین‌های مختلف ایران، در استان‌های مختلف و شمال و جنوب و شرق و غرب و وسط ایران شناسایی و رصد کنن و بنویسن، عکساشون رو بگیرن، بعد اینا رو تبدیل به کتابایی کنن تحت عنوان فلور ایران یا همون گل ایران، و بعد شما تو دانشگاه‌ها اینا رو بخونید بدونید که ایران چه گل‌ها و گیاهایی داره. علوم انسانی واقعی، علوم انسانی درست، اون علومیه که باز کسانی که می‌خوان علوم انسانی کار کنن را بیافتن استان به استان، شهر به شهر، بگردن ببینن آدم‌های تراز، انسان‌های به درد بخور، انسان‌هایی که خوب زندگی کردن و خوب از دنیا رفتن، اینا کیان؟ برن اینها رو مطالعه کنن، ویژگی‌هاشون رو در بیارن، چون بالاخره این طرف اینا رو داریم، در مقابلشون یه آدمایی داریم که بد زندگی کردن، دوز بودن، هیز بودن، قاتل و جانی بودن، قاچاقچی بودن، اختلاس کردن، ارتشا کردن، زد و بند کردن، پارتی بازی کردن، حق مردم رو خوردن. از بزرگانشون که میشه هیتلر و فرعون و چنگیز و نمرود و ترامپ و نتانیاهو، شمر و یزدید، تا این عادی تراشون که الان اسمشون زیاد شنیده میشه در رسانه ها، اختلاسگرها و قاچاقچیها و دزدها و تروریستها و موارد دیگه، اینا یه جوری زندگی کردن، یه جوری تربیت شدن، یه جوری رشد کردن رسیدن به اینجا. پیامبران، امامان و شهدا هم یه جوری زندگی کردن رسیدن به اینجا. ما این دو دست انسان رو در پیش رو داریم، میخوام ببینیم که علوم انسانی تعریفش از این دو دست انسان چیه، این دو دست انسان رو چجوری میخواد جلو ببره. برای که به این پاسخ برسیم طبیعتا باید بریم بگردیم ببینیم این انسان ها چجوری زندگی کردن. شهدای مدافع حرم عموماً، شهدای واقعی خانتومان خصوصاً، و این چند تا شهیدی که از ماجرای خانتومان پیکر مطهرشون 40 روز پیش رجعت کرد در استان مازندران، شهید بلباسی، همین شهید رادمر، شهید رجایی فر، بقیه این عزیزان، اینا چجوری زندگی کردن، پدر مادر اینا رو چجوری به وجود آوردن، شیر پاکی که به اینا دادن، لقمه حلالی که به اینا دادن در کودکی، فقط اینا چجوری رشد کردن، ورزش کردن، بازی کردن، تفریح کردن، کار کردن، جوان شدن، بعد ازدواج کردن، چطوری ازدواج کردن، چطوری زندگیشون رو ادامه دادن، چطوری معیشتشون رو رقم زدن، کجاها زندگی کردن، ایثار کردن، جلو رفتن، بچه هاشون چجوری به دنیا اومد، چجوری بچه هاشون رشد کرد، چجوری این برور معرفت رفتن، معرفتشون رو رقم زدن، شکل دادن در محیط اجتماعی، و چطور وقتی که شرایطی پیش اومد که باید میرفتن مرز غربی، مرز شرقی، شمال، جنوب، از کشور دفاع میکردن، امنیت ایجاد میکردن تا مردم بتونن زندگی راحتی داشته باشن در ناامن‌ترین نقطه کره زمین. منطقه ما ناامن‌ترین نقطه کره زمینه. این سو در افغانستان و پاکستان تروریسم بیداد میکنه، مواد مخدر و فلاکت و فقر بیداد میکنه. این سو در عراق و سوریه و یمن و لبنان و فلسطین باز به همین نسبت. چهار گوشه سرزمین ما آتشه. سرزمین هایی که ناامنی بیداد میکنه و مداخلگران خارجی مثل آمریکایی ها، روس ها، نمیدونم فرانسوی ها، انگلیسی ها، اینا از بیش از 100 سال پیش تا الان اینجا هستن و ناامنی ایجاد کردن. در یک چنین محیطی وقتی اینا میرفتن امنیت ایجاد میکردن در استانهای پیرامونی ما، چه اهمیتی داشته کارشون؟ و بعد چجوری مأموریت سوریه که پیش اومده، خب شهید رجعی فر تقریبا دو بار اعزام کلی داشته به سوریه، خب ایشون رفتن یه بار جنگیدن، دوباره اومدن، باز دوباره رفتن، خب دفعه اولش مجروح بوده. و انسان وقتی به 40 سالگی میرسه داره به پختگی میرسه. مرحله چلگی زندگی انسان یک مرحله بسیار حساس و حیاتیه. خب ایشون در این دوره از زندگیش تو اوج پختگی خلاصه به شهادت میرسه و پیکر بیسر ایشون بعد از 53 ماه و 5 روز رجعت میکنه. ما اگر امثال شهید رجایی فر رو به عنوان یک گل، یک گل الهی از گلستان و گلزار خدا، یک گل الهی ببینیم این چجوری انسان شد، چجوری آدم شد، چجوری اون ویژگی حیاتی خودش رو رقم زد، زنده بودن و حیات رو چطور برای خودش به این مرحله رسوند. اگر ما این رو مطالعه کنیم و بعد امثال شهید رجایی فر رو، تعداد زیادیشون رو در این گلزار و گلستان الهی در ایران دسته‌بندی کنیم، مرتب کنیم، خب یه اتفاق میفته. ما میگیم که الان ما با علوم انسانی آشناییم، یعنی ما الان چیزی میدونیم به نام علوم انسانی. من واقعا از کتاب‌های علوم سیاسی انسان بودن رو پیدا نکردم، چون من بالاخره یه آدم پرمطالعه‌ای هم بودم در طول عمر خودم از دوره کودکی و نوجوانی. با ادبیات جهان به طور نسبی آشنا هستم، با مجموعه ادبیات داستانی جهان که از دوره کودکی به صورت خیلی گسترده اینها رو مطالعه می‌کردم، با علوم سیاسی آشنا هستم، با علوم اقتصادی آشنا هستم، با فلسفه آشنا هستم، با روانشناسی آشنا هستم، با جامعه شناسی و علوم اجتماعی در حوزه‌های گوناگونش آشنا هستم، با علوم ارتباطات آشنا هستم. عمده کتب اینها رو که سر و کله زدم باهاشون، از داخل این کتاب‌ها و علومی که داخل این کتاب‌ها هست انسان در نمیاد. یعنی با این علوم سیاسی جامعه ساخته نمیشه، با این علوم سیاسی که انسان توش ساخته بشه. با این کتابای علوم اقتصادی جامعه اقتصادی ساخته نمیشه که انسان خوبی داخلش ساخته بشه. با این کتابای علوم اجتماعی و جامعه شناسی، با این کتابای روانشناسی، با این کتابای فلسفه انسان ساخته نمیشه. ممکنه یه جامعه ساخته بشه مثلا تمدن امروز غرب. ولی در تمدن امروز غرب انسان تراز امروز کیه؟ الان دو روزه که دیگو مارادونا از دنیا رفته، فوتبالیست آرژانتینی در 60 سالگی بیماری داشته از دنیا رفته و الان خب همه خبرگزاری‌های دنیا دارن خبر از دنیا رفتن ایشون رو میگن. دیگو مارادونا چجوری زندگی کرد و چجوری از دنیا رفت؟ اون زندگی خوبه؟ یعنی دیگو مارادونا واقعا انسان از دنیا رفت؟ موثر بود. سلبریتی ها، فوتبالیست های مختلف دنیا، آیا فوتبالیست ها از بقیه مردم انسان‌ترن؟ فوتبال انسان رو انسان‌تر میکنه؟ آیا این سلبریتی هایی که امروز در جهان خیلی معروفن، سینماگرا، هنرپیشه ها، خواننده ها، فوتبالیست ها، سلبریتی های سیاست مثل ترامپ، سلبریتی های اقتصاد مثل این ابرسرمایه‌داران دنیا مثل ایلان ماسک، مثل بیل گیتس و غیره، آیا اینا انسان‌ترند از بقیه؟ یعنی اینا انسان‌تر شدند؟ محل اشکاله. یعنی واقعا اینکه کسی فکر کنه ایلان ماسک امروز به عنوان یکی از سرمایه‌دارترین کارخونه‌دارها و تکنولوژیست‌های دنیا از بقیه آدما انسان‌تره، این کسی که فکر کنه مثلا فلان هنرپیشه مرد و زن هالیوود یا فلان فوتبالیست برزیلی و آرژانتینی از بقیه موقعیت بیشتر و بهتری داره، خب این که محل اشکاله، این خیلی پدیده عجیبیه. ولی در یک چیزی تردید نداریم، انسان‌هایی که شهید میشن، این انسان‌ها به طور طبیعی به جایگاه واقعی انسان بودن خودشون رسیدن و این هدف خلقت رو پیدا کردن. هدف خلقت در قرآن یک کلمه است که من خدا خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. این آیه قرآن، آیه قرآن اینه که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. من خدا چرا خلق کردم انسان رو؟ چرا خلق کردم جن رو؟ برای اینکه بتونن عبودیت کنن. و شهید حسن رجایی فراز اصلی وصیت نامش اینه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. این آیه در سوره حمد که در نمازهای یومیه مدام ما اینو تکرار میکنیم که ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستیم، عبودیت میکنیم، و ایاک نستعین، فقط از تو استعانت و کمک و یاری میخوایم. این اساس خلقت عالم، هستی و بعد انسان. یعنی هدف خلقت عالم، هدف خلقت انسان پرستش خداست، نه اینکه خدا نیاز داره به عبادت کردن ما. بلکه علامه جوادی آملی می‌فرماد که این لیعبدون در این آیه که خلق نکردن جن و انس رو الا لیعبدون، برای عبودیت، این ناظر به لیعرفونه. یعنی باید اول خدا رو شناخت و بعد عبودیت کرد. پس هدف خلقت لیعرفونه، رسیدن به شناخت خود و شناخت خدا. اینکه ما خودمون رو بشناسیم، خدا رو هم بشناسیم، این میشه اساس عبودیت. حالا مدام هی هر روز در نمازمون تکرار میکنیم که ایاک نعبد، ما فقط تو رو میپرستیم، و ایاک نستعین، و فقط از تو استعانت میخوایم. اما دروغ میگیم، دروغ میگیم، از هر کسی که دور و برمونه استعانت میخوایم. خب داریم امتحان میشیم دیگه، ببینیم ما واقعا و حقا فقط از خدا استعانت میخوایم، از کسی دیگه استعانت و کمک نمیخوایم. چشم امید به دست این و اون و اون نداریم، فکر نمیکنیم مشکل ما رو این و این و این و اون حل میکنه. از این رو این مسئله ایاک نعبد و ایاک نستعین که در شابیت وصیت نامه شهید رجایی فره نشون میده که این هدف خلقت خودش رو فهمیده بود. ولی آیا فلان هنرپیشه خیلی معروفه مثلا هالیوود که الان تو اینستاگرام 100 میلیون فالوور داره، یا فلان فوتبالیست معروف آمریکای لاتینی یا اروپایی که 100 میلیون فالوور داره، آیا او هم هدف خلقت خودش رو فهمیده بود؟ نه گیاهان هدف خلقتشون این بوده، نه حیوانات هدف خلقتشون این بوده، نه فرشته ها و ملائک. چون گیاهان و حیوانات و فرشته ها و ملائک اینا به صورت ذاتی همینجوری عبودیت خدا رو میکنن. سحر گنجشککان در جیک جیکن، به تسبیح خدای لاشریکن. همه جمادات، همه حیوانات، همه گیاهان، همه ملائکه، اینا ذاتاً جوری خلق شدن که اعمالشون کلاً عبادت خداست. اما دو تا موجود رو خدا خلق کرده که اختیار دارند، یعنی میتونن بد باشن و خوب باشن. اون دو تا موجودی که میتونن بد باشن و خوب باشن، یکی طایفه جن، یکی هم طایفه انس و انسان. از طایفه جن موجود شناخته شده شون میشه ابلیس، که ابلیس بزرگ طایفه جنه، و انسان ها هم بزرگشون میشه حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه، رسول مکرم اسلام. بین طایفه انس و طایفه جن، ابر انسان، انسان کامل که میشه وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام و بعد هم ائمه اطهار و انبیاء عظام از حضرت آدم تا حضرت عیسی، اینها بخش انسان‌های ترازند، انسان‌های ترازی که به اختیار میپذیرن که خوب باشند. بخش جن هم بزرگانشون میشنی کسانی مثل ابلیس، که تا قبل از اینکه آدم خلق بشه او 6000 سال فقط تعریف عبادتش بوده، ولی با وجود اینکه این همه عبودیت کرد دعوای ولایت داشت دیگه، یعنی دعواش این بود که حالا که این انسان خلق کردی که ولایت داشته باشه بر بقیه موجودات و مناسبات جامعه و به این امکان ولایت دادی، این رو خلیفه خودت قرار دادی، خلیفت الله است، در زمین بتونه خلافت کنه، حکومت کنه، ولایت رو باید به من ابلیس میدادی. ولذا روبرو خدا ایستاد که این چه انتخابی بود که کردی؟ چرا به او ولایت دادی؟ اسماء حسنا رو به او یاد دادی، به من یاد ندادی؟ من از جنس آتشم، او از جنس گله، و لذا من نمیپذیرم که به این سجده کنم. نتیجهش این شد که طغیان کرد روبروی خدا، نه طغیان کرد روبروی انسان، و بعد هم تصمیم گرفت و اعلام هم کرد به خدا که سعی میکنه انسانها رو اغوا کنه، منحرف کنه. خودش انتخاب کرد. هیچ وقت چون از ملائکه چنین امکان انتخابی ندارن، حیوان ها امکان انتخاب اینجوری ندارن، گیاه ها امکان انتخاب اینجوری ندارن، جن به خصوص این ابلیس انتخاب کردن خیلی هاشون که اینجوری باشن. البته خیلی از اهل جن مؤمنند، ایمان دارن، این گروه منفیشون من دارم میگم. انسان ها هم خیلی هاشون پذیرفتن که ولایتشون رو بدن به ابلیس، یعنی به جای اینکه ولایت حضرت آدم، ولایت حضرت نوح، ولایت حضرت ابراهیم، ولایت حضرت موسی، حضرت عیسی، ولایت نبی مکرم اسلام، ولایت امام علی، امام حسن، امام حسین تا حضرت حجت عجل الله رو بپذیرن، خیلی از انسان ها پذیرفتن که ولایت ابلیس رو بپذیرند. ولایت ابلیس هم ولایت هوای نفس خوده. ابلیس وقتی کسی رفتش گفتش که ولایتش رو میپذیره، ابلیس هیچ حکم دیگه ای نمی کنه. اصلی ترین نشونی که میده اینه که از هوای نفس خودت تبعیت کن. و قرآن فرموده که در قرآن خدا فرموده به پیامبر اسلام که پیامبر، اینایی که هوای نفس خودشون رو میگیرن خدای خودشون، تو بر اینا وکیل نیستی. افعنت تکونو علیه وکیلا، تو بر اینا وکیل نیستی، بر کسایی که هوای نفس خودشون رو میگیرن خدای خودشون. لذا هدف خلقت اینه که ما شما انسانها رو و جن رو آفریدیم برای عبودیت. عبودیت هم این نماز و روزه نیست، اینا مناسکه، اینا صورت ظاهر عبودیته. عبودیت اول در قلب و ذهنه. عبودیت تسلیم ذهنی و تسلیم قلبی شدن به خداست. عبودیت بندگی از درون قلب و ذهن و فکر و مغزه. عبودیت مبناش معرفته، یعنی لیعرفون قبل از لیعبدون. و وقتی که یک شهیدی وصیت نامش اینجوری رقم خورده که خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، من حسن رجایی فر فقط تو رو میپرستم و فقط از تو استعانت میخوام، فقط از تو کمک میخوام. لذا وامی که برای کارهای زندگیش گرفته بود رو میبره در اون محیط دوستایی و برای خودش یک، برای اون جامعه یک دارالقرآن درست میکنه که قرآن رو نشر بده، کلام خدا رو نشر بده. و بعد هم وصیت میکنه که من همونجا که این جوان ها نوجوان ها میان قرآن آموزش میبینن و اون دارالقرآن، من همونجا دفن میکنید. ببینید انتخاب ها چقدر مهمه. انتخاب یه انسانی که خوب زندگی کرده، خودش رو وقف اسلام کرده، باری رو دوش جامعه نبوده، مجاهد بوده، یه دوره طولانی جای مختلف جنگیده عمل کرده و در نهایت هم همونطوری که خبر دارید به شهادت رسیده در اون ماجرای عملیاتی که در خانتومان انجام شد و داعش از فرصتی که در اون آتش بس به وجود آمده بود و اون توطئه‌ای که شد، آمریکایی‌ها، ترکیه‌ها، روس‌ها و اینها بست آتش بسی که اعلام شد و اینها بلافاصله آتش بس رو همین جناح آمریکایی، ترکیه‌ای و داعش نقض کردند و حملهشون رو به مواضع نیروهای ارتش سوریه و نیروهای ایرانی و لبنانی و جای دیگه گسترش دادن که در منطقه خانتومان نیروهای مدافع ایرانی که باید جلوی این فاجعه رو می‌گرفتن در اون شرایط محاصره مظلومانه به شهادت رسیدن. کسی که ایاک نعبد و ایاک نستعین شعار اصلیشه در نمازهای یومیش، همین شعار رو میاره در وصیت نامش و ثابت میکنه که خدایا من اینجوری زیستم که از کسی استعانت نخواستم، کمک نخواستم و اینجوری زیستم که عبودیت و بندگی تو برای من مسئله بود. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا شما بیا برو اینو الان به جامعه بگو. اول باید بیا ثابت کنی که خدا چه نیازی داره به عبودیت. یعنی اول تا بگی که خدا گفته من خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، اول باید بری یه سری بحثای فلسفی گسترده کنی که آیا خدا اصلا به این عبودیت نیاز داره یا نداره. یعنی اول تردیدشون از اینجاست. بعد که براشون روشن میشه که خدا نیاز به عبودیت نداره، این عبودیت و بندگی کردن بیشتر برای خود ماست. خود ما وقتی در نسبت با خدا شروع میکنیم بندگی کردن، منفعتشو میبریم. بعد با خودش فکر میکنه خب من مثلا چه نیازی دارم به این عبودیت که منفعت برای خودم داشته باشه. اینجاست که شما متوجه میشید فاصله بسیاری از مردم عادی در جهان با امثال شهید حسن رجایی فر کجاست. یعنی برای خیلی ها هنوز حل نشده که هدف خلقتشون چیه. حالا اگه بهشون میگه که آقا خیلی خوب، اصلا ما قبول نمیگیم، این آیه رو برای شما نمیگیم، اصلا کار نداریم به این آیه که خدا فرموده که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، ما اصلا به اون تیره جنش کار نداریم، ابلیس اینا رو کار نداریم، به انسان ها هم کار نداریم، به این هم کار نداریم که خدا هدف خلقت انسان ها رو این مشخص کرده که در نهایت عبودیت کنن. این تکمله مفسرین قرآن رو هم کار نداریم که آقا این لیعبدون ناظر به لیعرفونه، باید اول خدا رو بشناسی بعد عبودیت رو بندگی کنی. تو انسان بگو که هدف خلقتت چیه. ما چرا بانشیم بیاییم تفسیر کنیم برای تو که خدا نیاز به عبودیت و بندگی تو نداره. ما چه کار داریم به این که بگیم اصلا تو قرار لیعرفون رو رقم بزنی، به معرفت برسی که بعد لیعبدون رو محقق کنی. تو به خودت بگو، نمیخواد به ما هم جواب بدی، به خودت بگو هدف خلقتت چیه. تو رو اول کی خلق کرده؟ اگر به قول داروینیستا تصادفی اتفاقی همینجوری عالم خلق شده و به طور اتفاقی حیات شکل گرفته رو کره زمین، به این عنصر حیات اول توی لجن بوده، بعد اومده شده کرم، بعد اومده شده قورباغه، بعد اومده چند میلیون سال شده میمون، بعد شده میمون چند میلیون سال یا چند میلیارد سال طول کشیده اومده شده فرض کنید انسان ناندرتال، بعد چند میلیون سال که شده انسان ناندرتال اومده رسیده به انسان امروزی. این تطوری که داروینیستا میگن پس بیهوده است دیگه. شما بیهوده به دنیا اومدی، بیهوده خلق شدی، پس بیهوده هم زندگی کن مثل این سلبریتی ها، بیهوده هم از دنیا برو. کسی که بیهوده خلق شده، بیهوده زندگی میکنه، برای از دنیا رفتنش هم بیهوده، افق رو بیهوده میبینه. به این میگن در هنر و در سینما میگن هنر ابزورد. هنر ابزورد یعنی دنیا یک تکرار ملال‌آور بیهوده است. همین چی بیهوده است؟ عمده کسایی که در ایران برای تلویزیون طنزهای 90 قسمتی میسازن، اینا تو ایران معروفن به سینماگرای ابزورد. عمده این نسل جوان میانسالی که بعد از انقلاب به خصوص از دهه 70 وارد سینما ایران شدن و در تلویزیون طنزهای 90 قسمتی رو شروع کردن و هر سال هم این طنزاشون رو برای مردم ارائه میکنن. تالک‌شوهای تلویزیون تو بخش‌های هنری دستشونه و در سینمای ایران تأثیر گذارن. اینا نوع هنرشون بهشون میگن، خودشون به خودشون میگن هنرمندان ابزورد، یعنی میگن ابزورد ساز. مثلا توی برنامه هفت تلویزیون میشینن، برنامه سینمای هفت، بعد مثلا در مورد سینمای ابزورد میگن و بعد ابزورد ساز. اینا ابزورد ساز در سینما به کسی میگن که میگه اصلا زندگی هدفی نداره. اولا ما عقبه‌ای نداریم، خدایی نداریم، آخرتی نداریم، غایتی نداریم، ما همینجوری بیهوده و مهمل و اتفاقی به دنیا اومدیم، خلق شدیم، شکل گرفتیم، بیهوده و مهمل هم از دنیا میریم. این وسط زندگی هم یک مسیر تکرار بیهوده است. افسانش مربوط به سیزیف در یونان باستان این بوده که این سنگه رو با بدبختی هول میداده، میبرده از کوه بالا، میبرده میرسیده اونو که قله کوه، قبل اینکه ببره این سنگو بذاره اون بالای کوه، این سنگو که هول میداده میبرده، سنگ خیلی بزرگ رو، یه دفعه سنگ قل میخوره از اون بالا میفته پایین، میره تای دره. دوباره این میومده این سنگ رو از پایین هول میداده، میبرده میبرده با بدبختی و عرق ریزی و فلاکت، دستبالش هم زخمی شده، میرسیده نزدیک اونو که قله کوه، دوباره سنگ در میرفته میفته پایین. دوباره از اول میومده این سنگر رو از پایین دره هی هول میداده میبرده میبرده، نرسیده به نوک قله دوباره میومده پایین. این محکوم تا ابد، هی سنگر رو با عرق ریزی و بدبختی ببره اون بالا، نرسیده به نوک قله که کار تموم بشه، پیروز بشه، سنگه ول میشده، کار بیهوده، انگار اصلا از اول این سنگر رو نبرده بود بالا، دوباره میفته تای دره، این دوباره باید برگرده پایین، از اول این سنگر رو برداره ببره بالا و هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. این تکرار بیهوده بردن اون سنگه بالا به نوک قله و افتادنش دوباره و اومدن دوباره بردنش بالا، به این تکرار بیهوده میگن ابزورد، هنر ابزورد، زندگی ابزورد، همون افسانه سیزیف. اینو از یونان باستان گرفتن، امروز در ادبیات و در داستان و در شعر و در موسیقی و در سینما میگن که عالم ابتدایی که نداره، اصلا خدایی نیست و قبل از تولد چیزی اصلا مطرح نیست، بعد از مرگم آخرتی نیست و بهشت و جهنمی نیست و چون خدایی نیست و طبیعتاً آخرتی هم نیست، آخرت هم که نبود اصلا قرار نیست شما حساب کتاب پس بدید، کسی با شما کار نداره اصلا، پس چی میمونه؟ این وسط یک فضایی میمونه که از لحظه تولد تا لحظه مرگ، این هم که یک تکرار بیهوده است، هی بیدار میشیم، کار میکنیم، میخوریم، میخوابیم، خسته میشیم، میخوابیم، دوباره بیدار میشیم، زندگی میکنیم، دوباره خسته میشیم، میخوابیم، دوباره بیدار میشیم، کار میکنیم، زندگی میکنیم، ورزش میکنیم، تفریح میکنیم، دوباره خسته میشیم، خوابمون میاد، میخوابیم. پس این خواب و بیداری تکرار بیهوده است. هی هم که انسان باید غذا بخوره، هی رنج تولید غذا و رنج خوردن غذا رو اینم بر خودش مستولی کنه، که چی؟ به اینا میگن ابزورد ساز. تقریبا الان قاطبه جریان سینمایی ایران، شاید بتونم به شما بگم بالای 70-80% سینماگرای تربیت شده نسل بعد از انقلاب، به خصوص جوانای دهه 70 که تو دهه 70 اومدن توی تلویزیون و الان نزدیک 25 ساله که توی برنامه تلویزیونی طنز اجرا میکنن، شوخی میکنن و بیرون توی سینما فیلمای سینمایی میسازن، 70-80% سینماگرای ایرانی امروز با افتخار میگن که ابزورد سازن. تو جشنواره خارجی وقتی میرن فیلماشون رو تو بخش آثار سینمای ابزورد دستبندی میکنن، یعنی معتقدن زندگی مهمله، زندگی پوچه، زندگی غایت نداره، زندگی آخرت نداره، سنگه به اون قله نمیرسه، نمیشه گذاشتش به اون قله و کاملش کرد. ما در جامعه‌ای که هنرمند عمومی جهان و هنرمندای داخلی کشور خودمون افتخار میکنن به ابزورد بودن، به اینکه زندگی پوچه، آخرتی نداره، عاقبتی نداره، هدف خلقتت چیه؟ نمیدونه. اصلا تو برای چی به دنیا اومدی؟ نمیدونم. اتفاقی قورباغه شده میمون، میمونه بعد چند میلیون سال اتفاقی شده انسان ناندرتال، انسان ناندرتال بعد چند میلیون سال شده انسان امروزی. ما هم از اینا این دیگه. تلقیشون اینه. یعنی هدف خلقت کلن اتفاقی به وجود اومده. بس خلقتی وجود نداره که هدف داشته باشه. وقتی هدفی نیست پشت خلقت عالم، عقبه هم نیست اصلا به جای قرار نیست انسان برسه، تموم شد. حالا وقتی به این بگی که آقا زندگی هدف داره، ما رو خدا خلق کرده، خدا ما رو خلق کرده که به درجه بالای معرفت برسیم، خودمون رو بشناسیم، بعد ببینیم که ما موجود پیچیده‌ای هستیم، به سادگی و اتفاقی و تصادفی به وجود نیومدیم، خدای ما رو خلق کرده، و بعد حالا در مقابل عظمت اون خدایی که اینقدر پیچیده میتونه همه چیز رو خلق کنه، سر تعظیم فرود بیاریم، خدا رو بشناسیم. اون تازه میخواد باید بیاری برای ثابت کنی که اصلا خدایی هست اولا، ثانیا خلقت رقم خورده توسط خدا، اتفاقی توسط این چیزی که داروینیستا و فیزیکدان های کوانتوم و بهروزداری که الان دارن روش انگشت میذارن نبوده. پس در جامعه ای که بیش از 70% سینماگراش ابزورد سازن و به سینمای ابزورد افتخار میکنن و میشینن تو برنامه تلویزیون هفت با افتخار میگن ما فیلممون ابزورده، در چنین جامعه ای حالا شما یه دفعه با پیکر یک شهیدی که رجعت میکنه از خانتومان مثل شهید رجعی فرد رو برمیشید، انسانی که زندگی براش قایت داشته، هدف داشته، خلقت خودش هدف داشته، و چون خلقت خودش هدف داشته، فهمش از زندگی این بوده که خدایی هست منو خلق کرده و من باید اونو پرستش کنم، ایاک نعبد، و غیر از اونم از کسی نباید استعانت بجویم، از کسی کمک نخوام، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ببینید این وقتی نماز میخونده مدام که این آیه رو تکرار میکرده در سوره حمد، دقیقا میدونسته داره چی میگه، لذا یک زندگی قایتمند. و لذا امثال شهید رجایی فر اون سنگه رو بردن رسوندن به اون نوک قله، مستقرش کردن، پرچمشون هم کوبیدن، پرچمشون که کوبیده شد اونجا با افتخار دستشون گرفتن بالا که ما زندگی رو تمام کردیم، زندگی رو یعنی به قله رسیدیم، و شهید شدن، پیکر بیسترشون برگشت. امثال حاج قاسم سلیمانی، امثال حالا حاج قاسم سلیمانی که فقط یه تیک دستش موند و انگشترش، محسن حجاجی ها که سرشون بریده شد، حسن رجایی فرها که پیکرشون بعد از گذشت 53 ماه و 5 روز اینجوری اومد، اینجوری زندگی کردن هنر. این هنر زندگی کردن آدم هایی که فهمیدن دنیا از ماده دنی به معنی از دست رفتنیه، این دنیا هر کاریش کنی، هرچی توش کاخ بسازی، هرچی توش ماشینای بنز و پورشه و قرمزالش سوار بشی، هرچی بری این بینی رو بکشی بالا، این ابرو رو بدی بالا، این گونه ها رو درست کنی، خال بکوبی، مو بکاری، رنگ کنی، نمیدونم از این بوتاکس اینا کنی، داخل لبا رو پر کنی، این بدن رو هر کاریش کنی، در نهایت این بدنه میخواد بره زیر خاک، کرم ها و موجودات ریز و قیروزاله بخورنش، این ماشین هم که در رعایت میخواد بمونه اونجا بپوسه، این خونه هایی هم که درست میکنن کاخ مانند، به کی وفا کرد؟ این آکروپولیس یونانه، اون اهرام سلاسه مصره، این تخت جمشید ایرانه، اون دیوار چینه، به کدومی که از این شاهان این کاخ های سنگی وفا کرد؟ جسمشون خوب، خیلی زور زدن مصری ها جسم اهرام سلاسه، توی اهرام سلاسه که میرفتن جسم فرعون های اون موقع رو مومیایی کردن، 3000 سال، 4000 سال، 3500 سال، 2900 سال جسد اینا مومیایی شده مونده. چیش مونده؟ پس علوم انسانی یعنی همین شهدای بزرگی که میشناسید، شهید حسن رجایی فر که خوب زندگی کرد، ایشون همطوری که همیشه اشاره کردم ساخته خدا بوده. من فرضی که دارم و در جلسات شهدا اینو ای مدام تکرار میکنم، پیش فرضم اینه که وقتی خدا در سوره طه در آیه 41 به حضرت موسی کلیم فرمود که ای موسی من تو رو برای خودم ساختم، صنعت، کلمه صنعت در قرآن تصنیع یعنی صنعت، من تو رو این یه پدیده صنعتی برای خودم ساختم، موسی تو رو برای خودم ساختم مثل اون کوزگری که این گلو کوزگر میذاره روی اون صفحهی که میچرخه، با پاهاش میچرخونه و با دستش اینو شکل میده، یک گلدون زیبا، یک کوزه زیبا رو شکل میده میسازه. موسی و صنعتو کل نفسی، من تو رو برای خودم ساختم. پیشفرض من عباسی اینه که اگر خدا انبیا رو مثلا حضرت موسی رو برای خودش ساخت، اینو یه جوری ساخت برای خودش که شد موسی کلیم، که وقتی عصایی که تو دستش هست رو میندازه میشه پدیده صنعتی و تکنولوژیک عظیمی، یعنی همون مار بزرگی که پدیده تکنولوژیک و صنعتی که ساخته بودن. این کلمه صنعت رو خدا تو قرآن به کار میبره. خدا تو دربار فرعون وقتی که حضرت موسی میره اونجا و این تکنولوژیستا و دانشمندان و ساحران دربار فرعون انقدر سطح تکنولوژی و علمشون بالا رفته بود، چوبا و تنواشون رو مینداختن زمین، فوری میشد مار. موسی یه دفعه نگران میشه که نکنه الان بخواد این توطئه اینا رو خونسا کنه، عصاشو بندازه عصاش نشه مار اونا رو ببلعه. فوری خدا بهش میفرماد که ای موسی، صنعت اونا کید ساحرانه. از کلمه صنع و تصنیع استفاده میکنه، میگه صنعت اونا کید و مکر و ترفند این دانشمندان و جادوگران این هاست، ساحران. نگران نباش، تو عصاتو بنداز. حالا اول موسی ساخته میشه، اول خدا موسی رو مثل پدیده صنعتی میسازه، خدا موسی رو تربیت نکرده. چیزی الان تو زبان مردم اینجا جا افتاده، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت. تربیت نداریم، اصطناعت داریم. تربیت رو باید بذارید کنار، بچسبید به مفهومی تو قرآن به نام اصطناعت. اصطنعت رو کرده نفسی، موسی ساختمت برای خودم. خدا موسی رو ساخت برای خودش. این موسی که ساخته شد برای خود خدا، حالا اگر چوب دستیش که یک عصای در واقع کاربردش اساس دیگه، تکه کنه بهش و گوسفندا رو هی کنه، ولی همین چوب دستی از دست موسی وقتی میفته تبدیل میشه یک پدیده عجیبه، یک معجزه، یک مار بزرگ که مارهای اونها رو میبنده. این هنره، هنر ساختن و تو تصنیع و صنعت ساختن یک انسان‌های اینجوری مهمه. شهدا، نظر من اینه که شهدا هم توسط خدا ساخته شدن برای خود خدا. یعنی الان که سر صدای دیگو مارادونا که از دنیا رفته زیاد در رسانه‌ها سر صدای که آقا دیگو مارادونا از دنیا رفته و ساز و کارش کجاست، ولی جنس مسئله در اینه که کسی به نام شهید رجایی فر، او انسان عظیمی است که خدا ساختش برای خودش، خدا این رو شکل داد برای خودش. دیگو مارادونا رو خدا ساخت برای خودش. چند وجه زندگی دیگو مارادونا الهی و خدایی بود. اساساً اون زندگی فوتبالی و قهرمان فوتبال بودن از یک سو، خب این بنده خدا دیگو مارادونا رو چند وقت یه بار توی فرودگاه دنیا میگرفتنش، از این وضعیتی که به عنوان یک مربی و به یک بازیگر بازیکن حرفه‌ای عهده‌دار بود استفاده میکرد، کلک میزد و بسته های مواد مخدر رو در حد 1 کیلو 2 کیلو با خودش حمل میکرد. بارها گرفتنش، محاکمش کردن که یه دفعه 2 کیلو مثلا فرض کنید 1 کیلو 2 کیلو مواد مخدر همراهش بود، هروئینی چیزی مثلا فرض کنید تو فرودگاه فلان کشور، یه دفعه میمونن پایین میگرفتنش، ای بابا این قهرمان جهان مواد مخدر با خودش قاچاق میکرده. اون وضعیت ازدواجش که وقتی ازدواج کرد، در مراسم ازدواجش تعداد زیادی شاه و رئیس جمهور و نخست وزیر حضور داشتن. در مراسم ازدواجش بچه هاش بودن، یعنی این اول با اون خانومه ارتباط داشت، چند تا بچه داشت از اون، بعد مراسم ازدواج گرفت همه شاه ها و نخست وزیر ها و رئیس جمهورهای کشور مختلف تو مراسمش اومدن. این از بعض زندگی خانوادگی، اون از بعض زندگی اخلاقیش، هر روز بلند میشه با مواد مخدر و اینا این بر و بر میرن. اون برخورداش با این اطرافیان زمین و کتک‌کاریه که میکرد، و چون دیگو مارادونا تو دهه 1360 خیلی پر سر صدا بود، خیلی از چیزایی که الان من میگم جوانای امروزی طرفدار فوتبال نمیدونن، چون که بالاخره این که من میگم صحبت سال 1961 62 63 64 به بعده، یعنی اون موقع هاست هر روز تو رسانه ها این بحثا مطرح میشد. و بعد زندگی دیگو مارادونا در بحثای سیاسیش که حالا با این فیدل کاسترو در کوبا، با نمیدونم چاوز در ونزوئلا، با کسایی که میگفت یزاره مخالف آمریکا ان، با اینا خیلی رفیق بود، چون تو فرهنگ آمریکای لاتین به طور عمومی ضد آمریکا بودن و ضد امپریالیست بودن یک مده، چون انقدر آمریکا ظلم کرده به اینا که اینا فهمشون و فرضشون این مخالفت جدی با آمریکاست. حالا شخصیت رو نگاه میکنیم، مثل دیگو مارادونا یک سوپر استاره، یک چهره بسیار بسیار مطرح و معروف جهانیه. این هدف خلقت خودش چی دیده بود؟ دویدن دنبال توپ؟ عاشق مواد مخدر؟ چی؟ یعنی این از زندگی، از انسان بودن، اصلا برای چی اومده بوده تو دنیا؟ 60 سال زندگی کرد و از دنیا رفت. بقیه هم همینطور، من و شما هم همینطور، ما هم برای چی اومدیم دنیا؟ اصلا اینجا چیکار میکنیم؟ این بود که یک کسی مثل شهید حسن رجایی‌فر این رو خدا ساخته برای خودش و استنعت که لنفسی، لنفسی یعنی برای به اصطلاح نفس خودم تو رو ساختم، به معنی پدیده صنعتی. ولی شما این رو آیا میتونید در مورد سینماگرا، در مورد مثلا بسیاری از این سینماگرای سلبریتی، بسیاری از این ورزشکارای سلبریتی، بسیاری از این سیاستمدارای سلبریتی، بسیاری از این بیزینسمنها و تاجرای سلبریتی، بسیاری از این افرادی که مشهورن، شهره هستن در علم و فکر و فرهنگ و هنر و سیاست و اقتصاد و اینها، آیا در مورد بقیه هم صدق میکنی؟ یعنی خدا اینا رو هم ساخته برای خودش؟ نه. لذا وقتی شهید رو خدا تأکید کرده در قرآن که اینا رو مرده نپندارید، حساب نکنید اینا که مردن، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، حساب نکنید اینا که در راه خدا کشته شدن موت در مردشون رقم خورده، یعنی مردن، اینا مرده نیستن، بل احیاون، بلکه اینا زندن، احیان، بل احیاون عند ربهم یرزقون، نزد ربشون روزی میخورن. همه ما از دنیا میریم دیر یا زود، اما بعضی از ما میریم نزد خدا روزی میخوریم، عند ربهم یرزقون، بعضی از ما میریم سر از یه جای دیگه در میاریم، حالا جهنم و هر جای دیگه. اینه که شهید حسن رجایی‌فر مصداق استنعت کل نفسیه، که ساختمت برای خودم، خدا این آدم رو اینجوری ساخته برای خودش. ما در علوم انسانی باید دنبال این باشیم که ببینیم چجوری امثال حضرت موسی کلیم رو خدا ساخت برای خودش، از لحظه‌ای که این شکل گرفت تا لحظه‌ای که رسید به اونجا که بهش میگه تو رو من ساختم برای خودت، برای خودم، حالا برو در دربار فرعون دعوتش کن به راه حق. یا چطور امام حسین علیه السلام رو خدا ساخت برای خودش که آوردش تو کربلا و بعدم شمر سر امام حسین رو برید. یا چجوری قاسم سلیمانی رو خدا ساخت برای خودش و بعد آوردش در 60 سالگیش کنار فرودگاه بغداد و اونجا فرعون زمان ترامپ دستور داد که دزدکی، دزدانه، مثلا حالا اونجا توی کشور دیگه‌ای در یک عملیات تروریستی مثلا با هواپیماهای پهپاد، با موشک، ماشین حاج قاسم و ابو مهدی مهندس رو زدن و اینا رو شهید کردن. خدا چجوری این آدمای خودش رو ساخته؟ حسن رجایی‌فر رو چجوری ساخته؟ بچه‌های شهدای خانتومان رو چجوری ساخته؟ اگه ما به این سوال بتونیم پاسخ بدیم، ما به علوم انسانی اسلامی رسیدیم، به علوم انسانی قرآنی. و الا با این کتاب‌های علوم انسانی در فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست، اقتصاد، علوم ارتباطات، مدیریت، حقوق و غیره، با اینها هیچ کس انسان‌تر نمیشه، هیچ کس به استنعت کل نفسی نمیرسه. این راز قضیه است. شهید حسن رجایی فر قصدش پیاده و مهندسی رزمی بوده. بچه های مهندسی رزمی یک مظلومیت خاصی دارند. زمان دفاع مقدس گفته می شد که اینا سنگرسازان بی سنگرند. سنگرسازان بی سنگر هم به بچه های جهاد سازندگی گفته می شد که با لودر بولدوزر و اینجور چیزا می اومدن خاکریز می زدن جلوی مواضع نیروهای خودی که رزمنده خودی بیان پشت این خاکریزا سنگر بگیرن. خب تا اینا نیان سنگر بزنن و تا اینا نیان خاکریز بزنن، خب اون محوطه باز دیگه، دشمن به سادگی میتونه نیروها رو مورد هدف قرار بده. به این دلیل بهشون میگفتن سنگر سازان بی سنگر، یعنی هم به نیروهای پشتیبانی جنگ جهاد میگفتن سنگر سازان بی سنگر، هم به نیروهای مهندسی رزمی ارتش میگفتن سنگر سازان بی سنگر، هم به نیروهای مهندسی رزمی سپاه میگفتن سنگر سازان بی سنگر. آنچه در مورد خاطراتی که در مورد شهید حسن رجایی فر دوستانش نقل کردن در مناطق مختلفی که اینها می جنگیدن، به خصوص حالا در اون منطقه خانتومان که ایشون خب مهندس رزمیه اون واحد عملیاتی لشکر 25 کربلا بوده در جنوب حلب، در خانتومان و جای دیگه، و اینکه گفته میشه اینا مثلا در هر دو روز چند هزار گونی خاک و شن و اینها آماده میکردن میبردن و برای جلوی نیروها میچیدن که اینها دچار مشکل نشن و تیر و ترکش بهشون نخوره. سنگرسازان بی سنگر استعاره زیبایی بود اون موقعی که هنوزم این استعاره زیبا مطرحه. این که دوستانش همیشه میگفتن که این سر و وضعش خیلی خاکی بوده و همش داشتن آماده میکردن امکانات و تجهیزاتی در مهندسی رزمی که سنگرهای محکمتری ساخته بشه، خاکریزهای بهتری زده بشه، گونیهای بیشتری از خاک و ماسه و اینها آماده میشده که استحکام بیشتری به اون مواضع و سنگرها بدن و درصد خسارت و تلفات بیاد پایین. و اینکه متوسط دوستانش میگن که تقریبا یکی دو روزی در حد یکی دو روز یک بار حدود مثلا 60 تا 70 هزار اینا باید گونی آماده میکردن از این وسیله ها. خیلی نکته مهمیه مفهوم سنگر سازان بی سنگر، یعنی کسانی که سنگر درست میکنن ولی خودشون سنگر ندارن. اون لودر و بولدوزری که تو بیابون داره میره جلو تا یه جایی رو تبدیل کنه به خاکریز، یعنی اون لودر بولدوزر قد میبادن عقب، این بولدوزر ها با اون تیغه هاشون خاک رو انباشت میکردن تا یک خاکریز درست میشد، حالا نیروها میبادن پشت اینها. امثال شهید حسن رجایی فر که در رسته مهندسی رزمی خدمت میکردن، که مهندسی رزمی دو تا بخش داره، یه مهندسی به اصطلاح انفجارات داریم، مهندسی رزمی انفجارات که کسانی هستن که میرن مین‌ها رو میچینن و مین کار گذاشته شده رو خنثا میکنن، انفجارات رو انجام میدن. یه گروهشون هم تأسیسات ایجاد میکنن، یعنی سد پل میزنن، جاده میزنن، خاکریز میزنن، سنگر میزنن، استحکامات ایجاد میکنن. کار بسیار مهم و دشواری دارن. تقریبا میشه گفت جنگ بدون ایجاد استحکامات، بدون ایجاد سنگر و خاکریز و غیر و ذالک، اگر نگم غیر ممکن، که میشه گفت تقریبا بسیار دشواره. یعنی جنگ زمانی خوب انجام میشه که مهندسی رزمی بتواند تأسیسات خوبی ایجاد کنه جلو نیروها که نیروها تلفات ندن، و متقابلا باید در خط دشمن اون استحکاماتش رو نابود کرد که بشه جلو رفت. لذا یک بخش مهم جنگ، جنگ مهندسی رزمیه. نیروهای مقدمی که اول کارشون تو جنگ خیلی حساسیت داره، نیروهای مهندسی رزمیه که بتونن تأسیسات رو، چارچوبش رو خوب رقم بزنن. هر کجا مهندسی رزمی ضعیف باشه، اونجا مشکلات خیلی خیلی خودشون نشون میده. لذا این سنگرسازان بی سنگر مظلومیت خاص خودشون رو داشتن و دارند. و این که مدام گفته شده در خاطرات درباره ایشون که ایشون همیشه با سر و وضع خاکی می اومده، همیشه درگیر آماده کردن اون تأسیسات و این استحکامات بوده، همه بچه‌های مهندس رزمی در بخش تأسیسات اینجوریان، یعنی وضعیتشون بندگان خدا همیشه اینجوریان و همیشه بیل به دست و لودر جلو دستشون و گونی و تراورز و اون سیم خاردار و امکاناتی که باید ایجاد کنن و بعد از همه تازه اسلحه دست بگیرن کمک بقیه بجنگن. این که انسان عظیمی مثل شهید حسن رجایی فر میپذیره که در رسته پیاده و رسته مهندسی رزمی خدمت کنه و سنگرساز بی سنگر باشه، این یه درجه بسیار بالایی از خلوص ایشون رو میرسونه. فراز مهم وصیت‌نامه ایشون که همطور که عرض کردم بست ایاک نبود و ایاک نستعین، مبحث احترام به پدر مادر و والدین، مبحث دعوت به سازوکار حق به اطرافیان و از همه مهمتر یک فراز سیاسی داره که این جمله امام راحل رو بهش تکیه کرده که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور شما آسیبی نرسه. این جمله جمله است که توسط امام گفته شد که کشور شما اگه میخواد آسیب نبینه پشتیبان ولایت فقیه باشید. یک بار ما به ولایت فقیه توجه میکنیم که دین ما حفظ بشه، یعنی اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یه بار اطاعت میکنیم از خدا، اطاعت میکنیم از رسول خدا، اطاعت میکنیم از اولی الامر یعنی ولی فقیه. این اطاعت برای اینه که دینمون حفظ بشه و زندگی دینی و دنیاییمون بهتر بشه. یه ما یه کسایی اعتقاد ندارن به خدا، اعتقاد ندارن به دین، اما یه چیزی براشون مهمه، وطن، کشور، مملکت، جامعه، مردم. چون اگه کسی به خدا اعتقاد داشته باشه خب مملکت هم براش مهمه، کسی که دین براش مهم باشه خب به تبع مردم هم براش مهمن. اما یه کسی میگه آقا من خیلی حالا رویکرد دینی ندارم، اعتقادات دینی ندارم، ولی کشور برای من مهمه، وطن برای من مهمه، سرزمین برای من مهم. امام میگفتش که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسه. حتی اگه شما دین رو قبول نداری، وطن رو قبول داری، مملکتت رو قبول داری، ملیگرا هستی، اگه میخوای مملکتت از بین نره پشتیبان ولایت فقیه باش تا مملکتت آسیب نبینه. امروز یکی از مسائل اصلی که اصلاح طلبا در جامعه ما برای خودشون هدف اصلی تعریف کردن، یعنی تقریبا مهمترین هدفی که امروز جریان اصلاح طلب در ایران برای خودش تعریف کرده، حمله به ولایت فقیه و زدن ولایت فقیه. الان تقریبا چند ساله که این برنامه رو در محافل خودشون شروع کردن که باید ولایت فقیه رو زد، باید روحانیت رو زد، باید قانون اساسی که داخلش ولایت فقیه آمده رو زد و باید نقش روحانیت در رأس حکومت در ولایت فقیه رو تخریب کرد. لازم به گفتنم نیست که شما کافیه به بعضی از افراد رسانه ایشون نگاه کنید، روزانه به کانال ها و پیج هاشون در اینستاگرام و تلگرام، حجم حمله به ولایت فقیه، حجم حمله به قانون اساسی، اصرار بر این که قانون اساسی باید اصلاح بشه و ولایت فقیه باید حذف بشه که برای این همایش های متعدد در دانشگاه ها گذاشتن در سطح تهران و جاهای دیگه، هزاران پست نوشتن براش در شبکه اجتماعی به خصوص در تلگرام موجوده، که الان چند ساله که جریان لیبرال عموماً و جریان اصلاحات اصلاح طلب خصوصاً کینه عمیق خودشون رو از ولایت فقیه و از قانون اساسی و از حضور اسلام در سطح حکومت بروز داده. مأموریت اصلی که اصلاح طلبا برای خودشون قائل بودند از تئوریسین هاشون مثل اون آقای سروش که بنیانهای نظری این که اساساً در موضوع روشنفکری دینی باید دین از جامعه کنار بره، تا حرفای سکولاریزاسیونی که بعداً احزاب اصلاح طلب زدن، خطی که در دولت اصلاحات طی شد، خطی که در دوره 7-8 سالی اخیر این دولت طی شده، از اون جریان که میگفتند و هنوزم دارن میگن که قانون اساسی باید اصلاح بشه، ولایت فقیه باید حذف بشه، روحانیت نباید دخالت در رأس حکومت داشته باشه، حکومت باید سکولار بشه، سکولار بشه یعنی عرفی بشه به جای شرعی، اصالت دنیا و دنیویت باشه، علمانیت باشه نه اخرویت، یعنی شرع و آخرت مطرح نباشه، عرف و دنیا مطرح باشه. از این حرفی که اصلاح طلبا می زدن در شق چپ، چون اصلاح طلبا دوتا گروه هن، یک جناح چپ دارن یک جناح راست، جناح چپشون به خودشون میگن سوسیال دموکرات، جناح راستشون به خودشون میگن لیبرال دموکرات. جناح سوسیال دموکراتشون که چپ بودن، اینها همچنان دنبال این هستن که سکولاریزاسیون کنن، جامعه رو سکولار کنن، جامعه رو از شرع و عرف دور کنن ببرن، از شرع و آخرت دور کنن ببرن به عرف و دنیویت. جناح راستشون رسما اعلام کرده تئوریسینشون که خدا، که اسلام مرده و اسلام مرده دیگه، اسلام محلی از ظهور و بروز نداره و چون اسلام مرده ما باید بریم به ترکیب ایران باستان با لیبرالیسم غربی، یعنی ایران باستان رو گزاراشو بگیریم مال چند هزار سال پیش رو بیاریم با لیبرالیسم امروز اروپا آمریکا قاطی کنیم، یه چیزی درست کنیم که بره جلو. این دولتی که الان در ایران در کار هست، این دولت مربوط به این طیفه، یعنی طیف لیبرال دموکرات، که اینها نگاهشون اینه، یعنی اون تئوریسینی که ادعا کرده بود اسلام مرده، بابت این نظراتش در 1396 در دهه فجر در جشنواره علوم انسانی فارابی رئیس جمهور بهش جایزه ویژه علوم انسانی فارابی کشور رو داد. پس کسانی که معتقدن اسلام مرده و کسانی که معتقدن ولایت فقیه رو باید حذف کرد زد و کسانی که معتقدن اسلام رو باید از سطح اجتماع برد بیرون، جامعه سکولار بشه، جامعه به عرف برسه، دین هیچ دخالتی در فرهنگ نکنه، دین هیچ دخالتی در اقتصاد نکنه، دین هیچ دخالتی در سیاست نکنه، دین هیچ دخالتی در هنر نداشته باشه، میخوان دست و پای خدا رو و دست و پای دین رو، میگیم ید الله فوق ایدی هم، دست خدا بالاترین دست هست، میخوان بگن آقا در اقتصاد دست خدا نباشه، در سیاست دست خدا نباشه، در فرهنگ دست خدا نباشه، در اخلاق دست خدا نباشه، دست خدا نباشه، اینا رو بذارید کنار، دین بره کنار، ما مثل آمریکا بشیم یه جامعه عرفی، مثل فرانسه بشیم یک جامعه عرفی، اینا حرفشون اینه، مثل چین، مثل روسیه بشیم جامعه عرفی. خب باید دو سه تا چیز رو بزنن دیگه، اول باید ولایت فقیه رو بزنن، دوم باید اسلام رو بزنن، سوم باید خدا رو بزنن، چون قبلا غربی‌ها این کارو کردن دیگه، یه موقع نیچه 100 خورده سال پیش 150 سال پیش حدوداً آمد گفت خب خدا مرد، مرگ خدا رو اعلام کرد و غربی‌ها مسیر خودشون رفتن، به این چه فلاکتی رسیدن. این که خدا مرد در غرب، حالا یکی میاد در ایران 19 سال پیش میگه که اسلام مرد، حالا روی این مبانی نظری در تفکر غربی ها علوم انسانی غربی، یه گروه میان میگن که خب حالا دیگه نماد اسلام که میشه ولایت فقیه، باید ولایت فقیه رو زد و حذف کرد. خب میدونید در دوره
انبیا هیچ وقت این 42 سالی که در جمهوری اسلامی شما دیدید، هیچ وقت انبیا امکان اینو نداشتن که بیان حکومت تشکیل بدن و حکومت رو جلو ببرن. یه 4-5 تا از پیامبرا بیشتر امکان حکومت نداشتن، اونم دوره کوتاهی مثل پیامبر اسلام. هیچ وقت امامان معصوم ائمه امکان حکومت نداشتن، اونم در یه دوره 42 ساله. امام علی علیه السلام 3-4 سال حکومت کرد، اونجوری با مظلومیت شهیدش کردن، 3 تا جنگ هم بهش تحمیل کردن در اون 3-4 سال. اولین باری که یه مردمی به نام مردم ایران آمدن یه حکومت دینی رو تشکیل بدن که بشه مقدمات ظهور حضرت و خود امام معصوم انشالله ظهور کنه، یه کسانی، یه آدمای سالمی مثل امام خمینی، مثل مقام معظم رهبری، سالمترین آدمایی که رو کره زمین هستن، اینا اومدن رأس حکومت جلو بردن. مهمترین کاری که لیبرال های چپ و راست داخل نظام برای خودشون مأموریت قائلن، زدن ولایت فقیه. یعنی خیلی خنده داره، در جمهوری اسلامی طرف میشه وزیر، میشه وکیل، میشه مدیر مقام مسئول، بعد هم فکراش صبح تا شب دارن تو روزنامه هاشون و توی کانال های تلگرامیشون، توی پیج های اینستاگرامیشون، توی شبکه های اجتماعی گوناگون، در تریبون ها و میزه گرد ها و غیره، هی مدام دارن میگن که آقا باید ولایت فقیه رو جمعش کرد، اسلام باید بره کنار، اسرائیل رو باید بریم به رسمیت بشناسیم، باش رابطه داشته باشیم، سفارت آمریکا رو احیا کنیم، آمریکا هر چی گفت بهش گوش کنیم. شما نگاه کنید تریبون دارای اینا چی میگن. اسلام مرد، اسلام باید بره کنار. دست اسلام تو اقتصاد نباشه، دست اسلام تو سیاست نباشه، دست اسلام تو فرهنگ نباشه، دست خدا نباشه. ید الله، داریم در قرآن ید الله فوق عیدی هم، دست خدا بالاترین دست است. دست خدا در فرهنگ نباشه. میشه چی؟ میشه هنر ابسورد. همین وزن سینماگرای سلبریتی که موقع انتخابات که پیدا میشه بلند میشن میان یه باند بنفشی سبزی میبندن دور دستشون و طرفداری جناحی میشن و بعدش میرن کنار به غلط کردن میفتن که چرا مردم رو دعوت کردن به اینا رأی بدن. اینا میشن سینماگرای ابزورد، ابزوردساز، یعنی سینماگرایی که به عالم پوچ، به زندگی پوچ معتقدن، قائل به آخرتی نیستن، قائل به قهرمان شدن و به قله رسیدنی نیستن. یعنی دست خدا در هنر نباشه، میشه هنر ابزورد. دست خدا در اقتصاد نباشه، میشه بانک ربوی که رباس جنگ با خداست و میشه بورسی که اساسش قماره. میلیون ها نفر اشتباه میکنن، داراییشون رو میبرن میذارن تو بورس، کلا میره سرشون، چون دست خدا توی اون اقتصاد نیست. دست خدا تو سیاست نباشه، میشه سیاست ترامپ. دست خدا توی جنگ و دفاع نباشه. اما شما ببینید وقتی شهید رجایی فر اینا میرن توی میدون جنگ، اینا به یه چیزی معتقدن که دست خدا به همراهشونه. ببینید پیرمرد پیرزنای نسل قبل از ما و نسل ما، وقتی شما جدا میشید میگه خداحافظی میکنید، میگه خداحافظ دست خدا به همراهت، یعنی داری میری ولی دست خدا به همراهت. این اصطلاح رو توی زبان پیرزن پیرمردای نسل قبل از ما و نسل ما حتما یادتون هست، دست خدا به همراهت. دست خدا وقتی در دفاع همراه مردم ایران بود، شما دیدید دیگه پارسال آمریکایی‌ها پیچیده ترین هواپیماشون وقتی داشت سواحل ما رو شناسایی میکرد، هواپیمای گلوبال هاوک که 210 میلیون دلار قیمتشه، ساعت 4 و 10 دقیقه صبح وقتی نیروهای ما اینو رصدش کردن، شلیک کردن، با موشک سوم خرداد زدن، انداختنش پایین، روس‌ها وحشت کردن. روس‌ها که خودشون این کارن، خبرگزاری اسپوتنیکشون نوشت که ایرانی‌ها باید یک سلاح افسانه‌ای داشته باشن بتونن اون رو بزنن بندازن پایین، گلوبال هاوک، که گفتیم بله سلاح ما افسانه‌ای، افسانه‌اش اینه که وصل به خداست. خدا خودش به پیامبر اسلام فرموده تو تیر رو نزدی، من پیامبر زدم، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این تیرم نیروهای ایرانی نزدن، این موشک رو نیروهای ایرانی نزدن، اینا فقط انگشتشون گذاشتن رو اون دکمه، شلیک کردن، فایر کردن، خدا این موشک رو زد به هواپیما اونا رو انداخت. یعنی دست به خدا در اون صحنه همراه ملت ایران بود. یه نمونه، یه چشمه خدا اومد و نشون داد. ما اگر بخوایم دست خدا در اقتصاد باشه، در سیاست باشه، در فرهنگ باشه، یعنی باید فرهنگ و سیاست و اقتصادمون رو دینی کنیم، چون الان سیاست ما که دینی نیست، فرهنگ ما که دینی نیست، اقتصاد ما که ربویه، حاصل همین علوم انسانی غربی، یه جای کمی دینیه، اون یه جایی که یه کمی دینیه عرصه نیروی مسلح ماست. نیروی مسلح ما که بستر شهید پروریه و شهادت اونجاست و انسانهای سالم جمع میشن اونجا و میرن شهید میشن، حاج قاسم ها اونجا هستند، رجایی فرها اونجا هستند، محسن حججی ها اونجا هستند، سیاد شیرازی ها و بابایی ها اونجا هستند. اونجا تنها جاییه در ارکان چهارگانه قدرت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و نظامیگری. تو این چهارتا فقط چهارمی، یعنی بخش نظامی ما، فقط تنها جایی که یه کمی خدا حضور داره پررنگ و دست خدا دیده میشه اونجاست، که خیلی هم مهم. حالا وقتی که جریان لیبرال در کشور ما میگه اسلام مرد، یعنی میگه این اسلام، دستای اسلام رو قطع کنید از همه چیز. تو اون جایی که نیست، مثل تو فرهنگ و هنر و سیاست و اقتصاد که نیست که هیچی، اونجایی هم که هست مثل محیط عمل دفاع و جهاد نظامی، اونجا هم دستشون رو قطع کنید. خب پس اسلام که مرد، حالا میایم سراغ این که ولایت فقیه که نماد اسلامه و سعی میکنه اسلام رو در جامعه تقویت کنه و منشأ تحولات جامعه رو اسلام قرار بده. این ولایت فقیه هم باید زد. همونطوری که انبیا امکانشو نداشتن حکومت تشکیل بدن، ائمه امکانشو نداشتن حکومت تشکیل بدن، چه حق داره کسی در دوره غیبت به عنوان نایب امام حکومت بیا تشکیل بده؟ اینا رو هم باید زد، یعنی خواسته شیطان. لذا اگر قراره که ما لیبرال ها بتوانیم ایران رو از چنگ اسلام در بیاریم، زورمون نمیرسه از چنگ اسلام در بیاریم مگر اینکه ولایت فقیه رو تخریب کنیم. حرفشون اینه. ولایت فقیه رو چجوری باید تخریب کرد؟ یا باید فشار بیاریم که قانون اساسی باید عوض بشه، بعد اصل ولایت فقیه توش حذف بشه، یا باید بیایم خود ولایت فقیه رو تخریب کنیم، همونطوری که پیامبران رو تخریب می‌کردن در حیات پیامبران، تو زندگی پیامبران هی می‌اومدن علیهشون شایعه درست می‌کردن، ائمه رو علیهشون شایعه درست می‌کردن می‌زدن. الان باید ولی فقیه رو، خود شخص ولی فقیه رو تخریب کنن. یه موقع خود ولایت فقیه رو در قانون اساسی باید بزنن. یه موقع بیان میگن این ولایت فقیه مبتنی بر یه چیزیه به نام اسلام، اسلام رو بزنن. پس زدن اسلام که میگن اسلام مرد، زدن ولایت فقیه در اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، زدن شخص ولی فقیه، این ستا رو بزنن، راحت ایران میشه چی؟ ایران میشه افغانستان، ایران میشه یمن، ایران میشه سوریه، ایران میشه لیبی. به چی آسیب میرسه؟ به مملکت، که امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. روزی که امام اینو گفت اوایل انقلاب 40 سال پیش، 40 سال به این مملکت آسیب نرسیده. شدیدترین تحریم‌ها را هم با حمایت همین لیبرال‌های داخلی و چراغ سبز همین لیبرال‌های داخلی آمریکایی‌ها اعمال کردن. الان خودشون دارن میگن که تحریم‌ها بی اثر بوده. مردم مقاومت کردن. مثل شعب ابی طالب که فشار آوردن که مردم دست از دینشون بردارن همراه پیامبر، و در اون محیط شب عبی طالب گیر کرد. لذا ببینید این جمله حکیمانه امام رو که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد، امام خطاب میکنه به اون افراد، میفرماد به مملکت شما آسیبی نرسد. شهید رجایی فر اینو آورده توی وصیت نامش، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. هر کس الان اسلام رو میخواد و میخواد اسلام در جامعه بشری رشد و گسترش بیشتری داشته باشه، باید از ولایت فقیه تبعیت کنه. اسلام های منهای ولایت فقیه، اسلام هایی که جلو رفتن بدون اینکه ولایت فقیه رو پرچمدار خودشون داشته باشن، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن. این نکته اولش. اما نکته دوم، اونهایی که ولایت فقیه رو قبول ندارن، اسلام رو قبول ندارن، دین رو قبول ندارن، ولی ایران براشون مهمه، مملکت براشون مهمه، به قول امام باید پشتیبان ولایت فقیه باشن تا به مملکتشون آسیب نرسه. چون عاملی که الان میتونه ایران و جامعه ایرانی رو حفظ کنه ولایت فقیه و اسلامه. ولی
سلطنت طلبا امروز دارن اسلام و ولایت فقیه رو تخریب میکنن، اصلاح طلبا در داخل دارن ولایت فقیه و اسلام رو تخریب میکنن و قطعا به نتیجه نخواهند رسید. خب چرا به نتیجه نمیرسند؟ چون اسلام هوادارانی داره مثل حسن رجایی فر، لیبرالیسم آدمی نداره مثل حسن رجایی فر که حاضر باشه جانش رو به خاطر لیبرالیسم بده، اما اسلام اینقدر فدایی داره که یک قلمش قاسم سلیمانیه، یک قلم فداییان اسلام و انبیا و ائمه حسن رجایی فره، یک قلم فداییان اسلام و راه انبیا و راه خدا و راه ائمه و راه ولایت فقیه، یک قلمش این بچه شهدای خانتومانه. ببینید هر شهر مازندران میری یک شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حرم رو از غرب استان مازندران که میری، توفیق داشتم پارسال مراسم شهید بواس رو رفته بودم، یکی از شیرمردان مازندران در نوشهر و چالوس، خانواده عظیم ایشون، پدر بزرگوارشون، مادر بزرگوارشون، همسرشون، خواهرشون، این انسان‌های عظیم، چه انسان‌هایی رو پرورونده خدا، یه خانواده عظیمی که داخلش یک انسان بزرگ شهید بواس. تا میره در شرق استان مازندران، در بهشهر، در جاهای دیگه، شهید کابلی، شهید شهدای دیگه، وسط تو استان مازندران میره توی قائمشهر، شهدای بزرگی این عزیزانی مثل بلباسینا، میره توی ساری شهید رادمر، میره توی بابل شهید رجایی فر. ببینید خدا چی پرورونده. ببینید خدا تو گله گله جا، در محل محل، در سراسر ایران و سراسر جهان انسان‌های بزرگی برای راه خودش پرورونده که استنعت و کل نفسی، من شما رو پروروندم برای خودم. اما لیبرالیسم چی پرورونده؟ مادامی که اسلام این آدما رو داره ولی سلطنت طلبا ندارن، اصلاح طلبا هم ندارن، اسلام رو پا میمونه. خود این پسر پهلوی گفته بود چند ماه پیش، گفته بود ما دنبال شهید پروری نیستیم، دنبال لذت رسوندن به جووناییم. ببینید این کسی که خودش شاهزاده میدونه و میخواد بلنش بیاد میخواد بلنش بیاد ایران رو برگردونه به 43 سال قبل حکومت شاهنشاهی را بندازه، خودش رسما گفته ما دنبال شهید پروری نیستیم، دنبال لذت طلبی جووناییم. خب وقتی یه سری جوون لذت طلب طرفدار شما بود و شهادت طلبی در شما نبود، کسی نبود از تو جرگه شما شهید بشه، خب چجوری میخواد رو بری نیروهای شهید پرور و نیروهای شهادت طلب حکومت ایران رو سرنگون کنید، جامعه ایران رو دست بگیرید؟ سلطنت طلبا هم همینطور، اصلاح طلبا هم همینطور. اصلاح طلبا در همه این 6-7 سال درگیری مدافعان حرم در سوریه و عراق و جای دیگه، تا تونستن زخم زبون زدن به خانواده شهدا، تا تونستن توهین کردن، گفتن اینا برای بشار اسد میرن، نه برای حرم حضرت زینب نمیرن، گفتن اینا میرن پول میگیرن و خیانت کردند. چرا؟ چون میدونستن شهدای مدافع حرم دارن ولایت فقیه رو پشتیبانی میکنن، اسلام رو پشتیبانی میکنن، قرآن رو پشتیبانی میکنن، ائمه رو پشتیبانی میکنن. حالا باید فداییان راه حق، فداییان راه قرآن رو تخریب میکردن، شهدای مدافع حرم رو تخریب کردن. ما نمیذاریم فراموش بشه که اصلاح طلبا در دوره ماجرای مدافعان حرم از پشت به قاسم سلیمانی و یاران قاسم سلیمانی چه خنجرها که نزدند. یه روز بلند میشدن میگفتن اسلام مرد، بعد بهشون جایزه ویژه میدادن، یه روزم بلند میشدن همایش میذاشتن تو دانشگاه های گوناگون سطح تهران که باید قانون اساسی رو اصلاح کنیم، ولایت فقیه رو توش حذف کنیم. ولی وصیت حسن رجایی فر اینه که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نبیند. ایران پرستا، وطن پرستا، ملی گراها، ما از شما اعتقادات دینی نمیخوایم. اگر فکر میکنید ایران روی پا میماند بدون ولایت فقیه، اگر فکر میکنید ایران و ایرانی، جامعه ایرانی، تمدن ایرانی بدون ولایت فقیه و بدون رویکرد شهادت طلبی میماند، یه نمونه شما به ما نشون بدید. امروز ایران اگه میدرخشه، امروز ایران اگه رو پا مونده، بابت تفکر اسلامیه، اسلامی که امروز ایران و ایرانی رو پا نگه داشته.
ولایت فقیه تونسته ایران و ایرانی رو روپا نگه داره. لذا اونایی که این تفکر رو باور دارن، یعنی حسن رجایی فر و شهدایی از این دست، به زیبایی این رو در وصیت نامه خودشون آوردن. انشالله این سه ماه و نیم دیگه که داریم تا قرن 14 تموم بشه و 1400 شروع بشه در قرن جدید، قرن 15 هجری شمسی، قرن جدیدی آغاز میشه و در 44 سال عمر جمهوری اسلامی ما وارد قرن جدیدی میشیم که این قرن جدید قرنی است که قرن اسلام و قرن ایرانه. رهبر انقلاب فرمود که قرن آینده قرن اسلام و قرن ایرانه. این قرن اسلام و قرن ایران قرن تبیین انسان‌هایی است مثل حسن رجایی فر. لذا من خیلی خوشحال شدم که خدا به من منت گذاشت، توفیق داد که امشب ذکر خیلی کنیم از این شهید عزیز و درس‌هایی از زندگی این شهید و هویت و ماهیت این گونه انسان‌ها رو بین خودمون مرور کنیم. امیدوارم خدا توفیق بده، منت بگذاره و توفیق بده که این فضای کرونایی کنار بره و ما بتونیم انشالله در یا سالگرد شهادت ایشون در اردیبهشت یا در سالگرد تدفین ایشون در آبان حضوری در همون محل دارالقرآنی که ایشون در اون منطقه روستایی ساخته و همونجا هم ایشون تدفینشون انجام شده بتونیم انشالله یک مراسم حضوری برگزار کنیم و یاد و خاطره ایشون و انسانهای بزرگی از این دست رو گرامی بداریم. من یک بار دیگه به پدر و مادر این شهید عزیز، به همسر گرانقدر ایشون، به پسران و دختر عزیز ایشون تبریک عرض میکنم شهادت یک چنین انسان بزرگی رو و به خودم تذکر میدم که مثل این شهدا زیستن هنره و این رو باید قدر بدونیم و غنیمت بدونیم. آینده و قرن آینده از آن اسلام و ایرانه و جوانان مؤمن انقلابی ایرانی که رهرو صدیقی برای شهدا، به خصوص برای کسانی مثل شهید حسن رجایی فر هستن، اینها باید این رو برای خودشون یک محمل بدونن که نقش خودشون از الان برای قرن آینده تبیین و تعریف کنن. قرن آینده قرنی است که حسن رجایی فرها تمدن سازان واقعی بشری خواهد بود. به امید آن روز ان شاء الله و سلام.